بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين. جلسه 90 رساله المظاهر الالهیه رو در خدمت استاد بزرگوار بیت الاسلام و المسلمین جوادی آملی هستیم. امشب 10 آبان 1400 هست. ادامه بحث در واقع در ادامه مبحث خاتمه از این رساله شریفه. در خدمت جناب استاد هست.
بله، با عرض سلام حضور جناب عالی و همه دوستانی که در این صحنه با ما هستند، آرزوی صحت و سلامت. ادامه بحثی رو به عنوان خاتمه در پایان کتاب المظاهر الالهیه آمده است رو با هم مرور میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اشراق عقلی فی شجرت توبا و شجرت زقوم. در کتاب شریف المظاهر الالهیه مرحوم سید متعلهین دو فن بود و یک خاتمه. فن اول در باب معاد بود که مظاهر 8 گانه داشت و همچنین فن دوم در باب معاد بود. فن اول در باب مبدأ بود با مظاهر 8 گانه و فن دوم در باب معاد بود با مظاهر 8 گانه. در پایان جناب سلام متعلهین می‌فرمایند که برخی از احوالات و اوضاعی که در روز قیامت اتفاق می‌افتد رو در این خاتمه ما ذکر می‌کنیم. در حقیقت این ادامه فن ثانی است، ولی عنوان مظاهر که در حقیقت جلوه های بارز حق سبحانه و تعالی در باب معاد هست محسوب نمیشه. در اصل معاد، معاد جسمانی و جلوه هایی که در معاد مسئله اصلی هست، مثل بعث، مثل حشر، مثل صراط، مثل میزان و تطایر کتب، اینا در حقیقت مظاهر بارز معاد هستند که 8 مظهر شناخته شده بود و جناب متعلهین به اونها پرداخته بود. اکنون در باب احوالاتی که روز قیامت آشکار می شود به اونها دارن می پردازن. فی احوال تعرض یوم القیامه، که یکی از احوالاتی که برای روز قیامت بود بحث اعراف بود که مطرح فرمودن، و دیگری بحث ذبح موت بود که حقیقت مرگ رو چگونه در حقیقت خدای عالم از بین خواهد برد و ذبحش میکنه، همونطوری که حضرت عزرائیل به عنوان ملک الموت همه حقایق رو به امر الهی ذبح میکنه و میمیرانه و حالت انتقال به حقایق میده. خدای عالم نیز در حقیقت اینها رو هم منتقل میکنه. آخرین موجودی که به امر الهی از نشأه اولا به نشأه ثانیه منتقل میشود حقیقت مرگ است، چرا که خدای عالم قانونی که قرار داد و نظام هستی رو بر اون مبتنی ساخت بحث کل نفس ذائقة الموت است. هر اون موجودی که دارای نفس هست از عالم نفس به عالم عقل منتقل می شود و اون نشأه نفسانی ملک الموت به نشأه عقلانی منتقل خواهد شد، که این رو هم گذروندن. یکی هم در باب یکی از احوالاتی که در قیامت اتفاق می افتد بحث نفخ صور است که راجع به نفخ هم صحبت شد، و در جلسه قبل هم در باب زبانیه که علیها تسعت و عشر 19 فرشته و ملک مأمورند تا معاذ الله انسانهایی رو که در نشأه اولا و عالم طبیعت به عمل کرده درستی نداشتن اونها رو به جایگاهشون و سزای اعمالشون برسانند، راجع به این سخن گفتند. و اما بحث امشب ما راجع به اشراق عقلی فی شجرت طوبی و شجرت زقوم. دو تا شجره مطرح است که اصل این رو دارن تبیین میکنن و تعویل و حقیقت شجره رو هم ذکر میکنن. خب یک شجره است به نام شجره طوبی که در سوره مبارکه رعد آیه 29 آمده است که طوبی لهم و حسن مآب. اجازه بدید که آیات قبل و بعد رو هم با هم مرور بکنیم تا مسئله جایگاه طوبی رو هم در قرآن مورد بررسی قرار بدیم. در سوره مبارکه رعد آیه 29 خدای عالم، آیه 28 خدای عالم فرمود که الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. این طوبی که همون در حقیقت وصف شجره است که شجره طوبی در حقیقت مطرح است، این طوبی یعنی عیش طیب و زندگی طیبی است که برای اونها در آخرت است. خب این در جانب مثبت و پاداش کسانی که به کسبت ایمان در آمدن و دارای عمل صالح هستند. الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. در مقابل اینها دسته دیگر از انسانها هستند که اینها در هیئت شجره زقوم ظاهر می شوند و شجره زقوم برای اونها پاداش هست. این شجره زقوم در دوره مبارکه سوره مبارکه دخان، ان شجره الزقوم طعام الاثیم، آیه 43 44 سوره مبارکه دخان هست. خب جناب متعلقین، این حالت شجره طوبی و شجره زقوم را از احوالات عمده روز قیامت می شمارد و راجع به این دو امر یعنی شجره طوبی و شجره زقوم توضیحی دارد، تعویلی دارد که اون را در این جلسه دارن بیان می کنند. خب اول این آیات رو می شمارند، بفهمید که قال سبحانه و تعالی طوبی لهم و حسن و مآب، و در مقابلش هم قال ان شجره الزقوم طعام الاثیم، به مراد از اثیم هم یعنی آثمین و گناهکاران هستند. اسم یعنی گناه، شجره ای که این شجره طعام آثمین هستش. خب و توضیح میدن که انها شجرتون، این زقوم شجره ای است که تخرج فی اصل الجحیم. حالا کم کم وارد میشن به این که حقیقت طوبی را و حقیقت زقوم رو بیان کنن. این یعنی چی؟ که خدای عالم داره با این دو عنوان شجره طوبی و شجره زقوم داره سخن میگه. ریشه این شجره کجاست و این از کجا در آمده و این عنوان چه عنوانی است واقعا؟ آیا همین درخت های متعارف عالم طبیعت مراد است یا نه اینا نمادی از اون حقیقت اصلی شجره هستند؟ چه شجره های مثبت و چه شجره های منفی؟ ما همونطوره که در عالم طبیعت، عالم نباتات، گیاهانی داریم که ثمرات شیرینی و گوارایی دارند و همچنین گیاهانی داریم که ثمرات تلخ و ناگواری دارند مثل حنظل و اینها، اینا هم در حقیقت ریشه در یک به اصطلاح امر مثبت و امر منفی دارد که اینا رو باید بررسی کنند. خب در باب زقوم توضیحی که آیات الهی میدن این است که انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. این شجره زقوم شجره ایست که ریشه این شجره در بن و بنیاد جهیم و جهنم است که همونطور که از مباحث قبل هم ملاحظه فرمودید، جناب تر متعلهین اصل و اساس جهنم و جهیم را عالم طبیعت می داند. طبیعت است که معصیت و گناه را در درون خودش دارد و وقتی این غلیان پیدا می کند و ثوران پیدا می کند، هیجان پیدا می کند، مشتعل می شود و جهنم بر اساس این ساخته می شود. لذا در قرآن هم این توضیح آمده که طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، یعنی نقطه آغازی که در حقیقت برای این شجره زقوم هست گویا مثل به اصطلاح همونطوری که الان فرض بفرمایید که مارها یا افعیها رؤوس شیاطین در حقیقت اون سرشون نیش میزنه و باعث از بین بردن طرف و اون امر مقابل میشه، برای انسانهایی که دنیا زده ان و نیش طبیعت، نیش دنیا در اونها اثر کرده، این گونه است. یه بیانی از اولای موحدان امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه است که فرمود مثل الدنیا کمثل الحیه لین مسها و سم نافعه و فی جوفها. شو بفرمود که در این عالم دنیا و عالم طبیعت موجوداتی هستند که در حقیقت رؤوس اونها مثل رؤوس شیاطین هست که نیش میزنن، شیطنت دارن و دشمنی و عداوت از اونها سرازیر هستش. و طلع عبارت عن مبدع وجود، طلیعه شی یعنی آغاز و نقطه شروع هستش. و طلع عبارت عن مبدع وجود البدن الموجب لحصول الاسمار، که نقطه آغازی که ثمرات بر انسان مترتب می شود اون نقطه آغاز میگن طلع، طلیعه. این طلیعه در حقیقت طلیعه مثبت داریم و طلیعه منفی. زقوم اون طلیعه منفی است که منشأ ثمرات تلخ و ناگواری است و بروزها عن الاکمام. اکمام هم دقیقا جمع کم است و به معنای شکوفه ها. این آثار از شکوفه ها در من و باعث به اصطلاح تلخی و اون ناگواری هستند که از او به زقوم یاد می شود. و اسمار هم یل اغذیه، اون چیزی است که در حقیقت نتیجه این رؤوس شیاطین هست. بالاخره همونطوره که در نشأه طبیعت یک ریشه ای هست و بعد یک ساقه ای هست و نهایتا یک ثمره ای هست، ثمراتی هم بر این شجره زقوم مترتب است، همونطوره که ثمراتی هم بر شجره طوبی مترتب است. که انه هی الاسمار و الاسمار هی الاغذیه، که انه ای کل طلع منها رأس شیطان من الشیاطین و هی الاهویه المرضیه و الامان الباطله التي تتغذى بها و تتغوى نفوس اهل الضلال و تمتلئ بها طباعهم و بباطنهم من الشهوات الدنيويه الموجبه لنار الجحيم و العذاب الالیم. خب دارن جناب صدر متعلهین به لحاظ موقعیت شجره زقوم تحلیل وجودی می کنند. می فهمند که بالاخره این که خدای عالم شجره زقوم رو داره اینجوری معنا می کنه و مطرح می کنه که طلعها کأنه رؤوس الشیاطین و تخرج فی اصل الجحیم و امثال ذلک، خب پس باید این ریشه یابی بشه، روشن بشه که مراد از زقوم چیه. این شجره زقوم که اینجور ثمرات تلخ و ناگواری رو به همراه داره از کجا در آمده، این یعنی چی. اگر ما از اون طرف شجره طوبی داریم، ریشه یابی کنیم، بررسی کنیم که از کجا این شجره صادر شده است و طالع شده است، یا اگر زقوم هست که اینجور تلخ و ناگوار هست، ریشه در چی داره؟ بالاخره این شجره ها یا این زرها مبتنی بر یک هسته هایی هستند یا بر حبه هایی هستند که این هسته ها و اون حبه ها در حقیقت این اشجار را یا این زرها را در حقیقت می پرورانند. خب یه بیان قرآنی هم خیلی داره کمک میکنه به ما که فرمود که این شجره ها فی اصل این شجره زقوم فی اصل الجحیم هستش، انها شجره تو که تخرج فی اصل الجحیم. خب این درخت اون درختی است که از ریشه در حقیقت جحیم در میاد. خب ریشه جحیم چیه؟ چون میفرمایند که دنیا و عالم طبیعت ریشه جهنم است، که اگر دنیا نبود جهنمی هم نبود. این دنیاست که آتش میافروزد، گناه میدهد، معصیت و نافرمانی میدهد، طغیان میدهد، و این طغیان و عصیان و گناه و معاصی و ذنوب و امثال ذلک جهنم میپروراند. بنابراین ریشه جهنم، اصل جهنم طبیعت است و این در طبیعت رشد میکند. زقوم در طبیعت رشد میکند و این گونه ثمرات تلخ رو به همراه دارد. عذاب هست، رنج هست، ناراحتی هست و امثال زده. خب اضافه همون که تلعها، آغاز این حرکت، که انهو رؤوس الشیاطین، یعنی اون جنبه های به اصطلاح منفی و نفرت آوری که شیاطین دارن ایجاد میکنن، در حقیقت نقطه آغاز حرکت های به اصطلاح زقومی است و در جهنم طبیعت بر مبنای حرکت شیطان و شیاطینی که این گونه نیش میزنن، این قصه زقوم شکل میگیره. گویا اینکه این نیشه هایی که از ناحیه شیاطین تولید میشود به مثابه بذره ها، حبه ها، هسته هایی هستند که این شجره زقوم رو دارن ایجاد میکنن. و اگر شجره زقوم در جهنم این گونه افراد رو تحت کیفر قرار میده، برای اینکه ریشه اونها در طبیعت و از جایگاه شیاطین داره شکل میگیره. خب ای بل اسمار هی الاغذیه که انهو ای کل تل ان منها رأس و شیطان من شیاطین. هر شکوفه‌ای که میزنه، هر طلیعه‌ای که داره، هر به اصطلاح قنچه‌ای که داره، مبنیست بر اون بذری که یا حبه‌ای که از زبان شیاطین، روز شیاطین داره میرسه. جعنه رأس و شیطان من شیاطین. خب اینا چیا هستن؟ این رأس شیطان که انه رؤوس الشیاطین، شیاطین از کجا نشأت میگیرند، از کجا اینها میرویند؟ و هی الاهویت المردیه، اون هوا و هوسی که انسان را به ردی و پستی و فرا میخواند، این در حقیقت همون اون به اصطلاح سرآغاز حرکت زقومی است. انسان در درون خودش خواسته هایی دارد، تمنیاتی دارد. این خواسته ها بعضن صادقن، بعضن کاذبن، بعضن مثبتن، بعضن منفین، و شیاطین اون بخش منفی رو در درون انسان رشد میدهد که اینها ردین، اینها ضعیف و پستن، و انسان هایی که به دنبال اون آزمندی، اون حرص، اون نفرت، اون کینه و غضب، اون قساوت قلب، اون تکبر، اون حسد، این اون ریا، این امثال ذلک، اینا همه و همه اون اهویه مردیان، خواسته های ردی و پستی هستند که شیاطین با تحریک اینها اون بذرها و حبه ها و حسهای زقومی رو در وجود انسان میکارن و هیل اهویت و این رؤوس چی ها؟ رؤوس شیاطین چی هستن؟ و هیل اهویه و اون خواسته ها و هوا و هوسی هستن که مردیان و ردا و پسنی انسان رو میکشنن و الامان باطله و آمال ها و روز و آرمان های و آرهای باطل التي تتغذى بها و تتقوى نفوس اهل الزلال و تمتلئ بها طبایعهم و بواطنهم. خب نفوس اهل زلال از چه راهی تغذیه میکنن؟ باطن انسان های گمراه چگونه امتلاء پیدا میکند و پر میشود و طبیعت اونها چگونه سیراب میشود و سیر میشود؟ به وسیله همین ها. انسان متکبر با تکبر، انسان حریص با حرص، انسان آزمند با آز، انسان های حسود با حسد، اینا تغذی یعنی تغذی میکنند، رشد میکنند و این نهال به اصطلاح زقومی همینجا داره رشد میکنه. اون انسانی که در حقیقت در نشأه طبیعت با اهویه و خواسته های ردی و پست و تمنیات و آرزوهای گمراه کننده در حقیقت داره رشد میکنه، گویا تغذی میکنه، تقوی و قوت پیدا میکنه از طریق همین این زمینه های منفی یا اهویه مردیه. و هیه اهویتو یعنی این به اصطلاح تل ممتلیه ها و هیه الاهویت المردیت و الامان الباطله التي تتغذى بها و تتغوى نفوس اهل الزلال. جانهای انسانهای گمراه به وسیله اینها قوت پیدا می کند و تغذیه می شود و تمتلئ بها طباعهم و طبیعت این دسته از افراد به وسیله همین این اهویه مردیه امتلاء پیدا میکند و جانشون پر میشود و بواطن من الشهوات الدنیویه الموجبت لنار الجحیم و العذاب العلیم. جهنم در حقیقت محصول عملکرد خود انسان است که در عالم طبیعت اینها محشور زقوم رو کسی برای انسان درست نمیکنه جز خودش. همین اهویه مردیه یا به اصطلاح امانی باطله، اینها در حقیقت غذای روح انسانهایی هستند که معاذ الله به تعبیر ایشون نفوس اهل زلال خونده می شود و طبائعشون و بواطنشون به وسیله اینها سیراب می شود. خب اون کسی که حسد را، کبر را، غرور و نخوت را، افراط و خشونت را، قساوت را و این گونه از معاذ الله خواسته های نفسانی رو عامل تقویت روح خودشون قرار دادن، عامل تغذیه جانشون قرار دادن، خب این میشه یک شجره. شجره یعنی چی؟ یعنی این برگ ها تو هم بره. خب اون کسی که معاذ الله این گونه از خصائص منفی رو در خودش یکی پس از دیگری رشد داده و جانش رو به وسیله اینها تقویت کرده و تغذیه کرده است، خب این انسان به صورت شجره زقومی معاذ الله محشور خواهد شد. عده‌ای در جهنم که هستن عذابشون به خودشونه، ولی یه عذاب بیرونی هم هست، اما عذاب اصلی ولی به خودشون. همونطوری که از اون طرف فراوان و ریحان و جنت و نعیم، یک عده‌ای ذاتن و حقیقتن در آسایشن، نه اینکه آسایش برای اونها باشد، خود امنیتن، خود خیر و صلاحن، خود روح و ریحان هستن و توبا هستن، همونطوری که آقا رسول گرامی اسلام علی ابن ابی طالب همونطور که الان بیان می‌فرمایند خودشون شجره توبا هستن، برای دیگران شاخ و برگ دارن اما خودشون شجره توباین. یه عده دیگر هستند در مقابل که اونها خود شجره زقوم هستند و برای دیگران هم معاذ الله این گونه است. در روایات ما آمده است که برخی ها در جهنم از بوی بد اونها جهنمی ها در آبند. از بوی بد اونها معاذ الله جهنمی ها در عذاب هستند که اونها خودشون شجره زقوم هستند. خیلی خوب، این در باب بخش منفی که بحث شجره زقوم بود. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. اما در جانب مثبت که بحث شجره طوبی است، رزقنا الله و ایاکم، این بحث شجره طوبی است. خب ببینیم شجره طوبی ریشه و اصلش کجاست. پس اصل زقوم همون اهویه مردیه و امانی باطله هستش، که اینها که انه رؤوس الشیاطین هستند و در طبیعت رشد میکنن. اصل اونها اگر از جهیم هست، جهیم ریشش و اساسش در طبیعت است و همینها هستند که کم کم شجره درست میکنند و در جهنم چنین عذابی رو برای انسان میآورند. در مقابل اینها جنبه مثبت هم به همین صورت است. اگر از اون طرف هواهای نفسانی است، از اون طرف خواسته های رحمانی است، جلوه های مثبت و خیر است. اگر انسانی به حسن خلق، به تواضع، به فروتنی، به گذشت و اغماز، به کظم غیظ، به این همه خصلت های والای خیر و صلاح و فلاح و امثال ذلک در نشأه طبیعت هستند، با این گونه از امور دارن زیست میکنن و نسبت خودشون رو با حیات دنیا در قالب این جلوه های رحمانی در حقیقت درست کردن، اینها هم در عالم طبیعت دارن زندگی میکنن اما از عالم طبیعت نیستن. چرا که اینها، یعنی این گونه از اوصاف طبیعی نیست. حرص و حسد و کبر و غرور و نخوت و آز و امثال ذلک، اینا در عالم طبیعت هست، طبیعی هستن. اما حقایق مجرده عالیه مثل حسن خلق، مثل تواضع، مثل کظم غیظ، مثل عفو و بخشش، مثل کرامت انسانی، سماحت، شجاعت، اینا حقایق مجرده هستن که نفس با اونها گره میخورد. نفس عالیه، نه نفس دانیه. نفس همونطور که مستثرید یک حقیقت ذات مراتب است. مرتبه عالیه نفس با حقایق مجردهی که در ملکوت هستن، در ملکوت اعلا هستن شکل میگیرد. حقایق منفی و مرحله ناله نفس انسانی با ملکوت اسفل روبرو هستند، که در حقیقت این گونه از اوصاف منفی رو که یاد کرده این، مثل ارث و حسد و کبر و غرور و اینها ارتباط برقرار میکنن. اونهایی که به ملکوت اعلا میاندیشن، اونها خواسته هایشون و مراداتشون عالیه است و کمالات عالیه. اینهایی که نفس دانیه داره، به سمت عالم طبیعت و دنیا گرایش دارن، اهویه مردیه و امانی باطله، اینها رو به این سمت گرایش بد. یکی به ملکوت اسفل گرایش پیدا می کند، نتیجه زقوم است. یکی به ملکوت اعلا میل پیدا می کند، نتیجه شجره طوبی هستش. بنابراین درست است که انسان در دنیا شجره طوبی را در نهانش و در نفسش قرص می کند، اما بر اساس ارتباطی است که نفس عالیه با جهان غیب برقرار ارتباط برقرار می کند، نه نفس دانیه که با طبیعت و دنیا داره ارتباط برقرار می کنه. و علم ان نفس الانسانیه اذا کمدت فی العلم و العمل، یعنی در حقیقت ارتقا پیدا کرده، نفس آمده در نشأه ملکوت اعلا. در اون بالایی نفس دنبال غذاهای طبیعی بود، اما این در باب غذای ملکوتی هستش. و علم ان نفس الانسانیه اذا کملت فی العلم و العمل صارت این نفس که شجرت طیبه که شجرت طیبه، که این شجر یک بیان نمادی نیست که ریشه شجره طوبی را در حقیقت ما در علم و عمل صالح، علم صائب و عمل صالح باید جستجو کنیم. و اگر گفته شد از شجره، مراد از شجره نه یعنی شجره که در عالم طبیعت هست، اونجا درخت ملکوتی شکل میگیرد که در این درخت ملکوتی اسمار و ثمرات فراوانی وجود دارد که حلی و زیور انسان میشوند که الان توضیح بدهند. فمثل و شجر بر وعلم ان نفس الانسانیه ازا کملت فی العلم و الامر صارت این نفس کشجرتن طیبه. در قرآن هم هست که کشجرتن طیبه اصلها ثابتن و فرقها فی السما. بله خب، فیها ثمرات العلوم الحقیقیه، در این شجره ثمرات علوم حقیقی است. و فیها فواکه المعارف الیقینیه. بنابراین اگر از شجره سخن گفته می شود، شجره طبیعی و درخت عالم طبیعت نیست. قرآن مثلا کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن کسی که دخل حسنی امن من عذابی. خب این حسن و این قلعه که قلعه طبیعی نیست، مثل قلعه دنیایی باشه، که این یک قلعه ملکوتی است که انسان از ملک و طبیعت و آسیب‌های طبیعت در امان است. انسان در دنیا هست اما آسیب‌های دنیایی به او وارد نمی‌شود. مراد از قلعه اینه، بلا قلعه نه اینکه در و دیوار داشته باشه، دیواره بلند داشته باشه، نگهبان داشته باشه و امثال ذلك. این یک تشبیهی است که جان انسانی در قلعه ایمانی کاملا از آسیب‌های دنیایی در امان هستش. و مثل شجرت طوبی مثال نفس سعیده الکریمه علما و عملا. اون نفسی که به سعادت در سایه علم صائب و عمل صالح راه یافته است، شجره طوبی در حقیقت مثلش مثل این هست. وقد روی فی طریق اصحابنا رضوان الله علیهم، که مراد از اصحابنا یعنی ما امامیه، ما شیعیان، ان طوبی شجرتون فی الجنه اصلها فی دار علی ابن ابی طالب علیه السلام و لیس مؤمنون الا و فی داری خسنون من اقسامها. شجره طوبی و شجره ولایت است. اون کسی که به ولایت مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام ایمان آورده و پذیرفته و تحت لوای من کنت مولا فهازا علی المولا قرار گرفته، خب این انسان در حقیقت از شجره‌ای که اصلش و ریشه‌اش در دار و خانه علی ابن ابی طالب در بهشت هست و بهره‌منده. یعنی الان شما حساب بکنید، همه کسانی که در این کره خاکی، چه شرق عالم، چه غرب عالم، چه جنوب عالم، چه شمال عالم، به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام سر سپرده است و مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو علیه السلام را به عنوان ولی خود، معنای حقیقی ولایت او را در دل سپرده و جان به اون داده است، این در حقیقت هر کجای عالم که باشه شاخه ای از درخت ولایت در خانه اوست. الان همه کسانی که با نام علی ابن ابی طالب و یاد علی ابن ابی طالب در شرق و غرب عالم هستند، گویا با این حقیقت رو برای ما نمیتونیم. نشأه طبیعت ظرفیت این معنا رو نداره که نشون بده یه درختی باشه که این درخت در هر خانه ای از خانه های اهل ایمان یه دونه شاخه داشته باشه، یه ثمره داشته باشه، این نمیشه نشون بده. اما در عالم آخرت و در عالم قیامت، عالمی است که این نشون داده میشه که اونهایی که اهل ولایت هستن از درخت ولایت علی ابن ابی طالب بهره‌مندند، که روایت شده است که در بهشت خانه علی ابن ابی طالب است، شجره طوبی اونجاست خب این معناش این هستش که شجره طوبی همون حقیقت ولایت هست که اینها با هم آشتی دارن. فی دار علی ابن ابی طالب علیه السلام و لیس مؤمن الا و فی داره غصن من اقصان این شجره طوبی و ذالک قوله تعالی طوبی لهم و حسن الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. که این ایمان، ایمان به ولایت علی ابن ابی طالب است، چون ما یک ایمان کلی داریم که به توحید است و رسالت است و ولایت است و امثال ذالک. اما اگر ما اینجا آمدیم و گفتیم شجره طوبی مراد حقیقت ولایت است، این الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب ناظر به حقیقت ولایت می شود. خب یه قدم جلوتر بریم و تعویل ها رو بررسی کنیم، ریشه یابی کنیم، ببینیم که چیه قصه. خدای عالم که اینها رو در قالب شجر زقوم و شجر طوبی داره ذکر میکنه، ریشه اینها کجاست؟ میفرماید که فتعویل و ذالک. خدای عالم در قرآن میفرماید که یوم یعتی تعویلو، روز قیامت روز تعویل قرآنه. ما الان با مرحله نازله قرآن عزیزمون روبرو هستیم که یه وجود کتبی و لفظی داره، وجود ذهنی داره، اما وجود حقیقی و عینیش اینجا آشکار نمیتونه بشه، اصلا شدنی نیست. ظرف طبیعت عالم اعتبار، عالم مجاز، عالم حقیقت نیست. چون عالم مجاز هست فقط وجود ظاهری و لفظی و کتبی و ذهنی در اینجا وجود داره، و الا قرآن رو که نمیشه در عالم طبیعت مشاهده کرد. انشاءالله چشمان ما در قیامت با جمال حقیقی قرآن آشکار یوم یعتی تعویلو، روزی که حقیقت قرآن می آید. و تعویل و ذالک، الان اگر همین آیه رو بخوام تعویلش رو پیدا بکنیم، یعنی باطن و حقیقت این آیه چگونه آشکار می شود؟ ما که الان با وجود لفظی و کتبی و ذهنی شجره طوبی آشنا هستیم، حالا اگر میخواد یه حقیقتی راه پیدا بکنه که اصلش در خانه علی ابن ابی طالب باشد و به هر خانه هر مؤمنی غصن من اقصانها، شاخه از شاخه های ها بخواد وجود داشته باشه، چجوری میشه؟ این حقیقت رو در قیامت فقط میشه دید در دنیا، که این شدنی نیست که. لذا فهمید فتعویل و ذالک من جهت العلم، که خب هم در جهت علم، علم صائب، و هم در جهت عمل صالح، این هر دو باید باشه. تا چون فهمید که الذین آمنو و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. آمنو ایمان در سایه معرفت و علم حاصل میشه، و الا ایمانی که بدون معرفت و علم باشد که ایمان نیست که. فتعویل و ذالک من جهت العلم، که این است که ان المعارف الالهیه سیما ما یتعلق به احوال الاخره، خصوصا اون دسته از معارفی که متعلق به احوال آخرت است. انما یحتاج فیها الى اقتباس نور من مشکات نبوت خاتم الانبیاء سلام الله علیه و علیهم. خب میفرماید که این معارف الهیه انما یحتاج فیها الى اقتباس نور، اگر در این معارف الهیه آدم بخواد کسب معرفت بکند، لازمش این است که نور رو از مشکات نبوت خاتم الانبیاء سلام الله علیه و علیهم یا اهل بیت باشد، از اونها دریافت بکنند. خب به واسطه اول، به واسطه اول اوصیائی و اشرف اولیاء امته. آقا مرحوم سر متعلین بسیار ارادتمند به ساحت اهل بیت بود. نگاه کنید چجوری داره بحث رو سامان میده و سوق میده به مباحثی که از ولایت و رسالت خاتم الانبیا و خاتم الاوصیا داره الهام میگیره. این نیست مگر اینکه یک دلدادگی فوق العاده ای. این حکیم است بدون تردید، اما یک حکیم عاشق و دلداده به اهل بیت علیهم السلام است که اینجور داره حقایق رو داره سوق میده که ریشه این معارف و حقایق در سبد رسالت و در سبد ولایت هستش. و تعویل ذلك من جهت العلم که ان المعارف الالهیه انما یحتاج فیها الى اقتباس النور من مشکات نبوت خاتم الانبیاء سلام الله علیه و علیهم به واسطه اول اوصیائه و اشرف اولیاء امته علیه السلام که علی ابن ابی طالب علیه السلام است. فان انوار العلوم الالهیه انما انتشرت فی نفوس الدین من بدر ولایته و نجم هدایته، که انوار علوم الهیه انتشار پیدا می کند در نفوس انسانهایی که مستعدن که از بدر ولایت علی ابن ابی طالب و از نجم هدایت او استفاده کنند. کما افسه عنه قول النبی صلی الله علیه و سلم انا مدینه العلم و علی بابها. این سخن انا مدینه العلم و علی بابها که جناب فردوسی به زیبایی به نظم در آورده که درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است، در حقیقت یه مطلب اساسی رو داره مطرح میکنه و ولایت و امامتی که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد تا چه حدی مورد قبول جناب سلام متعلین هست که با عشق و محبت این مسئله رو در آثار خودش داره به این صورت برجسته میکنه. میگه درسته که حقیقت ها از درخت وجود پیغمبر است، اما درگاه وجودیش آقا علی ابن ابی طالب است. منهای این درگاه کسی نمیتواند از خزینه رسالت استفاده بکند. این یک نوع سرقت است. امروزه کسانی که از احادیث پیامبر گرامی اسلام سخن میگویند اما درگاه و باب ورود به مدینه حکمت رو که علی ابن ابی طالب است رو آشنا نیستند، اینها هرگز بهره ای ندارند. مثل یک سارقی هستند که یک سلسله کالاهایی رو به سرقت بردن. اینها مال خودشون نیست، بهره حقیقی هم نمیبرند. ممکنه در چند سباهی از اینها لذت ببرند، ولی اون حلقه حقیقی، اون تماس حقیقی که حیثیت مالکیتی برای انسان بیاورد نخواهد بود. هرگز انسان سارق نمیتونه احساس مالکیت داشته باشه ولو متاع دیگری در نزد او باشه. اگر فهمیدن که انا مدینت العلم، من شهر حکمتم، اما این شهر در داره، دروازه داره، پیکر داره، همینجوری که نیست که هر کسی بیاد بره. این باید از درگاه وجود ولایت باشه که علی ابن ابی طالب هست. و ذات المقدسه، ببینید چه تعابیری داره، بالنسبه بالقیاس الی سایر الاولیاء و العلماء بالولادت المعنویه. خب ما یه ولایت طبیعی داریم، مادی داریم، به ولایت روحانی و معنوی. ولادت طبیعی، خب آدم اولبشر بوده است که از آدم و حوا ولادت اولاد و فرزندان شکل گرفته و همه انسان‌هایی که امروز در روی زمین هستند فرزندان آدم اولبشرند. به همین وزان، به همین مقیاس در باب مسائل معنوی ولایت از جایگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام است. اون ولادت است، این ولایت است. ولادت طبیعی از آدم ابوالبشر است، آدم و حواس، و ولایت حقیقی از ناحیه مولایمون علی ابن ابی طالب است. و ذات المقدسه بالقیاس الی سایر الاولیاء والعلماء بالولادت المعنویه کذات آدم ابل بشر فل ولادت سوریه. و لحاظا ورده عن النبی صلی الله علیه وسلم یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، ما یه ابوت معنوی داریم و یه ابوت مادی. ابوت معنوی از راه پیامبر گرامی اسلام و علی ابن ابی طالب است که تفهمون انا و علیون ابوا هذه الامه، یعنی این امت، این امت اسلامی همه و همه خودشون رو از جهت امت بودن و تحت ولایت آقا علی ابن ابی طالب و رسالت آقا رسول مکرم اسلام بدانند. اگر این گونه بودن، این پدر را، یعنی پدر ولایت علی ابن ابی طالب و رسالت پیامبر را پذیرفتن، اینها ابناء رسول الله و ابناء علی ابن ابی طالب محسوب می‌شوند. خب جناب ابن عربی در اینجا در باب شجره طوبی یک تحلیلی دارند که این تحلیل مورد پذیرش جناب صدر متعلین هست، بلکه ریشه این گونه از بحث ها رو امثال جناب ابن عربی در حقیقت در فتوحات اینها رو باز کردند که این تعبیر رو ما بخونیم و نهایتا هم فرمایش جناب صدر متعلین. قال صاحب الفتوحات المکیه که ان شجرت، این تحقیق هم کردن جلد سوم طبع قدیم صفحه 436. اینجوری نمیشه بحث کرد، اینو باید گفت مثلا باب چندم فصل چندم شاید بهتر باشه. خب ان شجرت طوبی لجمیع شجرات الجنان که آدم، همونطوری که آدم برای همه افراد نسل بشر اصل و اساس و ریشه است، شجره طیبه، شجره طوبی هم برای همه درخت‌های بهشت، همه درخت‌های بهشت از این از این شجره و ثمرات همه درخت‌ها هم از این ثمره شجره طوبی داره الهام می‌گیره. ان شجره طوبی لجمیع شجرات الجنان که آدم، لما ظهر منهم من البنین، همونطوری که همه فرزندان از آدم و حوا هستند، شجرات بهشت هم اگر هزار هزار نوع شجر در بهشت باشد، همه از این درخت ولایت نشأت می‌گیرد. فإن الله سبحانه و تعالی لما قرصها، وقتی که قرص کرد و سواها و این رو معتدل ساخت، نفخ در این شجره طوبی من روحهی، که همون حقیقت ولایت باشه. ولما تولى الحق قرص شجره طوبی بیده و نفخ فیها من روحهی، وقتی که خدای عالم خود متصدی و متکفل ایجاد شجره رحمت شده است، چون الحق من ربک، این رحمت فقط میتونه از ناحیه حق سبحانه و تعالی نشأت بگیره که اون حق ولایت هست، الولایتو من الله سبحانه و تعالی. میفرماید که ولما تولى الحق، یعنی وقتی خدای عالم تولی و تصدی قرص شجره طوبی را به دست خودش گرفت و نفخ خدای عالم فیها، در این شجره طوبی من روحهی، زینها به ثمرت الحلی، و ثمرات و آثار فراوان رو بر درخت ولایت و شجره طوبی قرار داد. زینها به ثمرت الحلی و الحلل الذین فیها زینتون للابسها، زیورهایی که در این زیورها زینتی است برای پوشندگان. آقا علم، معرفت، ایمان، تقوا، عمل صالح، فضائل نفسانی، سجایای کریمانه انسانی، همه اینها و همه اینها اسمار و ثمراتی هستند که روی درخت طوبی که همون حقیقت ولایت هست نشستند، و اینها زینت های این شجره طیبه هستند. خب یه تعبیری است که بحث تفسیر انفسی رو در ذهن ها زنده می کند. خدای عالم می فهمید که ما علی الارض زینتا لها، این تعبیر رو خدای عالم در سوره مبارکه درسه اینجا ننوشتن که چی هست، ولی این زینتا لها انا بر سوره مبارکه کهف آیه 7، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. خب این شجره طوبا، این تحلیل خیلی زیبایی، این شجره طوبا کجا قرص میشه، کجا کاشته میشه؟ میگه اون زمینی که شجره طوبا درش کاشته میشه نفس انسانی است. نفس انسانی اگر اون حیث ملکوت اعلا رو در خودش تقویت بکنه و سوگیریش به سمت علو باشه، محصولش این است که شجره طوبا در اون قرص میشه. اما اگر به سمت طبیعت میل بکنه و جریانهای مادی و اینها رو در خودش تقویت بکنه، به ملکوت اسفل توجه بکنه، لازمش چیه؟ لازمش که زقوم در اینجا قرص بشه. قرص زقوم در نفس انسان است. این زمین زمینی است که چون گرایش به طبیعت دارد، زقوم در اون قرص می شود. اون زمین اولیای الهی چون گرایش علو دارد، طوبا درش قرص می شود. فنحنو ارض و شجرت طوبا کما جعل ما علی الارض زینتا لها. این که فرموده است که در آیه 90 و بله آیه 7 سوره مبارکه که ما انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. خب و زینها به ثمر الهلی و الهلی الذین فیها زینت لابسها. فنحن جناب ابن عربی فرمود که ما انسانها به لحاظ نفس، اون هم به جنبه ملکوتی اعلای او، زمین این شجره طوبا هستیم. کما جعل ما علی الارض زینتا لها و اعطت فی ثمرت الجنه کلها من حقیقتها عین ما هی علیها. این شجره طوبا تمام ثمرات بهشت را از حقیقت خودش تأمین می کند. هر آنچه را که به عنوان ثمره بهشتی محسوب می شود، از این به اصطلاح شجره صادر می شود. اون ثمره از این شجره هستش. همه ثمرات از این شجره واحده هستند. و اعطت این شجره فی ثمرت الجنت کلها من حقیقتها عین ما هی علیها. از حقیقت خودش در عنوان ثمرات به درختهای دیگه میده، از اون چیزی که در خودش هستش. کما اعطت النبات و النخلت. آقا هسته خرماست که درخت خرما رو میده. نبات یعنی یک هسته، نخل یعنی یک درخت خرما، نخل و نخله، نوا و نبات. نبات یعنی یک دونه هسته، نخله یعنی یک دونه درخت خرما. یک هسته همه این درخت خرما و همه ثمرات از اون صادر می شود. کما اعطت النبات و النخلت و ما یحمله النور الذی فی ثمرها. هر آنچه را که در این ثمراتش وجود دارد، از اون نور هم از همون هسته گرفته می شود. خیلی خوب، جناب سلام تعلیم دارن جنبندی می کنن. فظهر منه که ان شجرت طوبا یراد بها اصول المعارف و الاخلاق. منظور از شجره طوبا که انشاءالله رزقنا الله و ایاکم طوبا لهم و حسن و معاب، انشاءالله به برکت همین ایام که متعلق با آقا رسول گرامی اسلام است، در ربیع الاول هستیم، انشاءالله از این فضا استفاده بکنیم. فظهر منه ان شجره طوبا یراد بها اصول المعارف و الاخلاق و یکون این اصول زینت النفوس القابله. کما انما علی الارض زینت لها، همون گونه که آنچه که برای ارض هست زینت برای زمین است. فرمود ما این رو زینت زمین قرار دادیم. این شجره طوبا زینت زمینه نفس انسانی می شود. ما علی الارض زینت لها، اگر این آسمان و زمین هستن، اگر این ستاره ها هستن، اگر اینها هستن، اینا زینت انسان که نیستن. زینت انسان و شجر و حجر و باغ و راغ که نیست، اینا زینت زمینه. زینت انسان چیه؟ این است که روی نفس انسانی به لحاظ ملکوت اعلی اون خصلت ها رو قرار بده. کما انما علی الارض زینتا لها و ذالک لان عرض تلک الشجره اذا کانت نفوسا، اگر عرض این شجره طوبی نفس باشه و نفس ها باشه، فهللها و زیورها و زینتها لابد ان تکون من قبیل زینت العلوم و المعارف و محاسن الاخلاق و الملکات. مگر نه این است که فرمودن شجره طوبی همون اصول معارف، این ریشه های معارف و اخلاق است؟ خیلی اون نفسی که زمین این شجره هست، این هم زینت برای همین شجره است دیگه، همین زمینه دیگه. همونطوری که شجره و حجر بیرونی زینت زمین هستند، اینهایی که در قلب انسان و نفس انسان کاشته می شوند هم زینت برای نفس انسانی هستند. بله، لأن عرض تلک شجره اذا کانت نفوسا فهلل این شجره هم لابد ان تکون من قبیل زینت العلوم و المعارف و محاسن الاخلاق و الملکات. جناب آقای دکتر لکزایی، ما یکی دو روزی زیرابی رفتیم با قول آقایون و نتونستیم ادای وظیفه بکنیم. الان چند دقیقه هم بیشتر صحبت کردیم. ساعت 8:04 است. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنونم از جناب عالی. البته با تأخیر شروع کردیم، ولی خب از 8 بود.
نه اینقدر تأخیر.
بسیار عالی، ممنون از جناب عالی. جناب آقای بهروز هم متن‌ها رو گذاشتن،
خیلی ممنون. متن‌ها رو می‌ذاشتن، الحمدلله دستشون درد نکنه. بله الحمدلله، خدا خیر.
اگر مطلبی، نکته‌ای دوستان ندارن، جلسه امشب رو هم به پایان می‌بریم. تا انشاءالله هفته آینده شنبه شب، یک شنبه شب و دو شنبه شب انشاءالله در خدمت حضرت عالی خواهیم
بود. الحمدلله، بسیار خوب. به همه دوستانمون هم سلام عرض می‌کنیم. ما آرزوی توفیق داریم انشاءالله که همه همراه باشیم به امید خدا. خدا حفظ کنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا خیر.